الرحمن الرحيم ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك حال الضرر لثابت لحظ انگامه از می شود که بعد از آنی که مفاد حدیث لازرر روشن شد چند مطلب در اینجا باقی می ماند. یکی این که آیا ادله و قاعده لازرر با ادله اولیه چه نسبتی دارد؟ قاعده لازرر با دلیل وجوب وجود چه نسبتی دارد؟ با دلیل وجوب قطب چه نسبتی دارد؟ با دلیل مثلا جواز تصرف مالک چه نسبتی دارد؟ روی هم رفته قاعده لازرر با ادله اولیه چه نسبتی دارد؟ این یک بحث. بحث دیگر این است که قاعده لازرر با قواعد دیگری که در ردیف خود این قاعده است و به عبارت دیگر حکم را روی عنوان ثانوی بار کرده و عنوان ادله ثانویه دارد، مثلا قاعده حرج. آیا قاعده لازرر با قواعد دیگری که در ردیف خودش هستند و جزء ادله ثانویه شناخته می شوند با اونها چه نسبتی داره؟ بحث سوم این است که قاعده لازرر نسبت به مصادیق خودش و افرادی که در تحت قاعده لازرر هستند اگر بین مصادیق خودش معارضه واقع بشود و تعارض تحقق پیدا بکند، آیا کدام تقدم بر دیگری دارد؟ این مباحثی است که در قاعده لازرر باید ملاحظه بشود. اما بحث اول که ملاحظه نسبت بین قاعده لازرر و ادله اولیه باشد، این جای تردید نیست که تمام ادله ثانویه نه تنها اختصاص به قاعده لازرر داشته باشد، تمام ادله ثانویه که ادله ثانویه هم دو طائفه هستند، بعضیاشون جنبه اثباتی درشون هست و اثبات حکم می کند و بعضیاشون جنبه نفیی درش هست، مثل قاعده لازرر و قاعده حرج و اشباه اینها. تمام دو قسم ادله ثانویه این تقدم بر ادله اولیه دارد و با این که نسبت عموم و خصوص من وجه و همه جا و همیشه یک ماده اجتماع هست و دو ماده اختراق و به حسب ظاهر تعارضشون عموم و خصوص من وجهه معذارت ادله ثانویه تقدم بر ادله اولیه دارد. حالا به چه ملاد؟ ملاد تقدم چیه؟ ملاد تقدم به حسب نظر ایشون مسئله جمع عرفیه. عرف اینطوری جمع می کند، عرف وقتی که دلیل ثانوی رو با دلیل اولی مقایسه می کنه و با این که می بیند نسبت عموم و خصوص من وجهه، معذالک دلیل ثانوی رو مقدم بر دلیل اولی می داند. حالا از باب مثال، در هر دو قسم دلیل ثانوی، هم اون قسمش که جنبه اثباتی دارد، فرض کنید مثل دلیل شروط المؤمنون عند شروطهم، این مفادش این است که اگر چیزی در معامله ای مورد اشتراک واقع شد، این لزوم وفا دارد، این وجوب وفا دارد، لازمه ایمان وفا به این شرط و لزوم وفا به این شرط. خب این یک دلیل ثانویه، این رو مقایسه می کنیم با دلیل اولی که مثلا می گوید قیاست صوت یک امر مباحیه، یک امر جائزی. حالا این قیاست صوت در معامله ای مورد اشتراط واقع شد، گفتیم کتاب رو به شما می فروشم به شرط این که صوب مرا قیاست کنیم. قیاست و صوب به حسب دلیل اولی یکی از مباحاته، یکی از امور جائزه، لیکن وقتی که تحت اشتراط قرار گرفت و در ضمن معامله ای این قیاست صوب مشروط واقع شد، یعنی گفت من کتاب رو می فروشم به شرط اینکه صوب مرا قیاست کنی، اینجا المؤمنون عند شروطهم پیاده می شود. اینجا ما دو تا دلیل داریم. دلیل اولی می گوید قیاست الصوب جایز ترک یک امر مباحیه، اما دلیل ثانوی به نام المؤمنون عند شروطهم می گوید چون قیاست صوب مورد اشتراط قرار گرفته، این یجب الوفاء به و یلزم بر مشتری این قیاست صوب را انجام بدهد. خب به حسب ظاهر ما دو تا دلیل داریم. یک دلیل می گوید قیاست صوب مباحتون، یعنی یجوز و ترکها، و این به تعبیر علمی اطلاق داره یا به قول ایشون عمومیت دارد، یعنی سوا انسان از این قیاست مورد اشتراط در معامله ای واقع بشود یا مورد اشتراط در معامله ای قرار نگیرد، مقتضای دلیل اطلاق یا عمومیه. دلیل المؤمنون عند شروطهم هم قوم یا اطلاق داره، میگوید کل شرط یجب الوفاء به، میخواد اون شرط قیافت صوب باشه یا میخواد غیر قیافت صوب از افعال دیگر باشد. پس المؤمنون عند شروطهم عمومیت داره و دلیل جواز قیافت هم عمومیت دارد و نسبتشون عموم و خصوص من وجه ماده اجتماعشون این قیافت صوبیست که مورد اشتراط قرار گرفته. دلیل اولی میگوید یجوز ترکها، دلیل دوم میگوید یجب الاتیان بها. المؤمنون دلالت بر وجوب میکند. دو ماده افتراق هم در کار، ماده افتراق دلیل خیاطت اونجاست که خیاطت مورد اشتراط قرار نگیرد. ماده افتراق دلیل المؤمنون عند شروطهم اونجاست که خیر خیاطت مورد اشتراط قرار بگیرد، امور دیگر در معامله شرط بشود. پس نسبت این دلیل ثانوی با دلیل اولی عموم و خصوص من وجهه، لیکن در عین حال با اینکه یک همچه نسبتی هست او در مقام جمع بین این دو دلیل و توفیق بین این دو دلیل، دلیل ثانوی را مقدم بر دلیل اولی می دارد. یعنی ماده اجتماع رو داخل در دلیل دوم می داند. می گوید حکم ماده اجتماع و مورد تعارض رو دلیل دوم باید مشخص بکنه. یعنی اگر خیاطت مورد اشتراط قرار گرفت یجب الوفاء به، یجب خیاطت و صوب البایه اگر مورد شرط قرار بگیرد. از این یک دلیل ثانوی که با این که نسبتش با دلیل اولی عموم خصوص من وجهه، لیکن در این حال دلیل ثانی روی نظر عرف و جمع عرفی تقدم بر دلیل اولی داره. نوع دوم ادله ثانویه مثل همین قاعده لازرر مورد بحث ما، یعنی ادله ای که نفی حکم می کند، جنبه نفی درشون وجود داره، نه مثل المؤمنون عند شروطهم که جنبه اثباتی داشته باشد. این به صورت لا نفی جنسه، یا به صورت ما در دلیل نفی حرجه که میگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینا میشون میفرماید همینطوره، وقتی که دلیل لا ضرر رو با دلیل مثلا وضو مقایسه میکنیم، در اونجایی که وضو ضرری باشه اینجا دو دلیل با هم متعارضه. دلیل ایجاب وضو میگوید حتی فی مورد ضرر باید این وضو واقع بشود. دلیل لا ضرر نفی میکند وجوب وضو را در حال ضرر، اون وقت نسبتشون هم عموم و خصوص من وجهه، ماده اجتماعشون وضوع ضرریه، ماده اعتراف دلیل وضوع، وضوع غیر ضرری ماده اعتراف دلیل لا ضرر غیر وضوع ضرری مثل قصر ضرری که دیگه به دلیل وضوع ارتباط پیدا نمی کند. اجتماع این دو دلیل در وضوع ضرری شده. ایشون می فرماید در اینجا هم مقتضای جمع عرفی این است که ما ماده اجتماع رو به اختیار دلیل لا ضرر بگذاریم و حکم بکنیم بدین که وضوع در صورت ضرر این وجوب ندارد. خب پس با دلیل وجوب وضوع چه کنیم؟ اون ظاهرش این است که مطلقا وضوع واجبه، به نحو اطلاق این حکم وجوبی ثابته. اون را چجوری معنا بکنیم؟ میگیم او را حمله بر یک حکم اقتضایی میکنیم. میگیم وجوب به نحو اقتضا در تمام موارد تحقق دارد، حتی فی صورت ضرر. لیکن در صورت ضرر در برابر این اقتضا یک مانع قوی و نیرومندی به نام ضرر وجود داره که این مانع نمیگذارد این وجود اقتضایی ثابت شود. این مانع قوی حکم فعلی رو تغییر میدهد، حکم فعلی رو مطابق خودش قرار میده، نمیگذاره مطابق دلیل اولی و وجوب اقتضایی حکم ثابت بشود و فعلیت پیدا بکند. پس در مقام جمع بین قاعده لا ضرر و دلیل اولی میگوییم حکم فعلی در مورد اجتماع مطابق با قاعده لا ضرر و دلیل اول تنها یک حکم اقتضایی رو در مورد ضرر ثابت می کند. لیکن این مسئله کلیت نداره. گاهی از اوقات ما با یک مواردی برخورد می کنیم که امثال قاعده لا ضرر هم اونجا نمی کنه مقاومت در برابر دلیل اولی بکنه. یعنی ما در دلیل اولی احراز کردیم که این دلیل اول به قدری قوی و نیرومنده که حتی با وجود ضرر ضرر را از بین میبرد، نمیگذاره قاعده لا ضرر در اونجا پیاده بشود. قاعده لا ضرر رو تنها محکوم خودش قرار میدهد. گاهی از اوقات دلیل اولی این طوره، اون وقت دلیل اولی که این طوره یک وقت به نحو کلی این طوره، یک وقت نه نسبت به بعضی از موارد این طوره. بعضی از موارد خصوصیتی داره که دلیل اولی در اون مورد جلوی قاعده لا ضرر رو میگیرد. مثالی که برای هر دو فرضش میتوان ذکر کرده مثال اینه. مثلا در مسئله انقاذ، مثلا نبیگی یا ولیگی یا کسی که مثلا خیلی برای اسلام اهمیت داره، خب اینجا انقاذ القریق واجبه. حالا اگر این انقاذ القریق مستلزم ضرر شد ولو ضرر نفس، اگر مسئله انقاذ نبیه یا انقاذ ولیه خود ضرر در کار باشه. اینجا دیگه نمیتونه قاعده لا ضرر بیاد جلوی وجوب انقاذ نبی یا ولی یا اونی که مثلا در یک رتبه متأخر از نبی و ولیه. اینجا جای قاعده لا ضرر نیست. اینجا ما از دلیلش استفاده کردیم که مسئله انقاذ در این موارد یک حکم فعلی ثابت فی جمیع الموارد و هیچ قاعده‌ای نمیتواند به این حکم خدشه‌ای وارد بیاورد و این حکم رو متزلزل بکنه. لذا اینجا جای قاعده لا ضرر و تقدم قاعده بر ادله اولیه نیست. و همینطور در فروع فقهی گاهی برخورد به یک مواردی میکنیم که گاهی که ضرر درش هست، مثلا ضرر مالی، معذالک شارع حکم رو با کمال صراحت ثابت کرده، مثل باب وضو که اگر کسی آب نداره لیکن آب رو حاضرن بفروشن اما به از آب قیمت میفروشن، یک آب برای وضو مثلا به قیمت 100 تومن میفروشن، اینجا دستور این است که اگر این شخص قدرت مالی داره و میتونه این مقدار پول بده و آب بخرن، یجب علیه هم یشتری الماء لأجل الوضوء. با اینکه اینجا وضوء مستلزم ضرره و ضررش هم ضرر مالیه، لیکن خب دلیل اینجوری دلالت کرده که این ضرر مالی برای شخص متمکن باید وارد بشود و دلیل وجوب وضوء در اینجا تقدم داره. اما اگر ضرر طور دیگر بود، مثل اینکه اگر وضوء بگیرد مریض میشود، اینجا قاعده لا ضرر حکومت پیدا میکنه، یعنی تقدم. پس ملاک این است که ما به طور کلی قاعده لا ضرر رو مقدم می‌داریم، مگر در این جور موارد که دلیل اولی وضع رو برای ما مشخص کنه که در تمام موارد یا بعضی از موارد حتما باید این حکم ادامه پیدا بکند و شامل بشود، و در غیر این دو مورد قاعده لا ضرر تقدم بر دلیل اولی داره و وجه تقدمش هم همون جمع عرفیه. لیکن مرحوم شیخ علیه الرحمه در کتاب رسائل، ایشون هم دلیل ثانوی رو مقدم بر دلیل اولی قرار داده، لیکن علت تقدم رو مسئله حکومت اصطلاحی قرار داده. حکومت اصطلاحی اونجاییست که دلیل حاکم عنوان نظارت و شرح و تفسیر نسبت به دلیل محکوم داشته باشد. اصلا دلیل ثانوی یعنی دلیل حاکم مثل این که به عنوان تفسیره نسبت به دلیل اول واقع شده و وارد شده. ایشون از این راه مسئله تقدم رو پیاده می کنن. لیکن مرحوم آیا خود در این مناقشه دارن، می فرماین که انه لا ضرر که تو ما می کنیم بگیم این مفسر دلیل وضوح هست، ناظر به دلیل وضوح هست، به عنوان تبصره برای دلیل وضوع آمده. دلیل حاکم مثل دلیل لا شکل تصویر شکه که نسبت به عدله شکوک و عدله احکام شکوک ملاحظه می شود. اما لا ضرر نمیتونیم این مسئله رو درش پیاده بکنیم. لیکن خب حالا این نتیجه ایم چندون برش بار نمیشه که ما ملاک تقدم رو جمع عرفی بگیریم یا ملاک تقدم رو مسئله حکومت بدانیم. این بحث اول. بحث دوم این است که اگر قاعده لا ضرر با بعضی از قواعدی که در ردیف خود قاعده لا ضرره، یعنی اونم دلیل ثانویه، اونم حکم رو روی عنوان ثانوی نفی و اثبات کرده، اگر قاعده لا ضرر با یکی از اونها معارضه کنن، مثل این که فرض کنید انسان اگر بخواهد تصرف در ملک خودش بکنه، مثلا ضرری به همسایش توجه پیدا می کند، اگر این تصرف را انجام نده خودش در حرج واقع می شود و در عسر و ضیق شدیدی قرار می گیرد. عدم تصرف مستلزم عسر و حرج بر خودشه، وجود تصرف مستلزم اضرار و تضرر همسایشه. اینجا آیا قاعده لا ضرر تقدم داره یا قاعده حرج تقدم دارد؟ کدام یک از این دو قاعده در اینجا هست؟ ایشون اول یک ضابطه کلی بیان می کنن. ضابطه کلی همون مطلبی است که متعارفین و متزاحمین درشون جریان داره. دو دلیل اگر با هم متعارض شدن که فرق بین تعارض و تضاحم اینه که در متعارضین مقتضی و ملاک تنها در یکی وجود دارد، اما در متزاحمین ملاک در هر دو وجود داره و منافع حکم در دو طرف محققه. مثل انقاض دو غریق که هر کدامش یک مصلحت ملزمه کامل داره. اما در متعارضین یک دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه حرامه. فرضم کنیم که حکم منحصره به وجوب و حرمته، و پیداست که یکی از این دوتا دارای ملاکه، دیگری که برای ما مجهوله او فاقد ملاکه، او دیگه ملاک حکم و مقتضی درش وجود نداره. وقتی در باب متعارضین که یک ملاک فقط در کاره، این است که ما رجوع کنیم به اون دلیلی که از نظر دلیلیت رجحان داره، حالا یا از نظر سند یا از نظر دلالت. از نظر دلیلیت هر کدام رجحان داشت او تقدم داره. اما در متزاحمین آری به دلیلشون نداریم، باید اون دو ملاک و مقتضی رو در نظر بگیریم. اگر ملاک در یکی اقوای از دیگری بود ولو از نظر دلیل هم مرجوع باشد سندن و دلالتن، این تقدم داره. در متضاحمین چون ما میدونیم که هر دو ملاک دارن، کدامو باید گرفت؟ اونی که ملاکش قوی تره، اونی که مصلحتش کامل تره، و پیداش او باید گرفته بشود. دیگه کاری نداریم به این که دلیلش از نظر سند یا از نظر دلالت رجحان داشته باشد یا نداشته باشد. پس ملاک در باب متضادین این است که اقوا ملاک هم گرفته بشود. اگر اقوا نبود نوبت به تخییر میرسه. اما در باب متعارضین ارجح و دلیلن تقدم دارد. خب حالا آیا این دو دلیل ثانوی مثل قاعده لازرر و قاعده حرج که با هم معارضه می کنند اینا از مصادیق متعارضین هست یا از مصادیق متضادین هست؟ آیا ضابطه متعارضین درشون پیاده می شود؟ از نظر دلیل هم مرجوع باشد سندن و دلالتن این تقدم داره. در متضادین چون ما میدونیم که هر دو ملاک دارن، کدامو باید گرفت؟ اونی که ملاکش قوی‌تره، اونی که مصلحتش کامل‌تره، و پیداش او باید گرفته بشود. دیگه کاری نداریم به این که دلیلش از نظر سند یا از نظر دلالت رجحان داشته باشد یا نداشته باشد. پس ملاک در باب متضادین این است که اقوا ملاکن گرفته بشود. اگر اقوا نبود نوبت به تخییر میرسه. اما در باب متعارضین ارجح و دلیلن تقدم دارد. خب حالا آیا این دو دلیل ثانوی مثل قاعده لازرر و قاعده حرج که با هم معارضه می کنن اینا از مصادیق متعارضین هست یا از مصادیق متضادین هست؟ آیا ضابطه متعارضین درشون پیاده می شود یا ضابطه متضادین درشون جریان پیدا می کند؟ اول ایشون همینطور به صورت ترجیح مسئله رو بیان می کنه. می فرماید اگر متعارضین باشه اونطور، اگر متضادین باشد اینطور. لیکن بعد می فرماید بعید نیست که ما ادعا بکنیم که قالب ادله ثانویه از مصادیق متضادینه. یعنی ملاک در هر دو وجود داره. پیداست که قاعده لازرر روی یک ملاکی است که در تمام موارد ضرر تحقق داره. قاعده نفی حرج هم روی یک ملاکی است که در تمام موارد حرج تحقق داره. این طور نیست که در صورت تعارض یکیشون بدون ملاک باشه. اون وقت باید دید که ملاک کدام مقدمه. اگر بتوانیم به دست بیاریم اقوانیت یکی از این دو ملاک رو، او تقدم دارد. اگرم نتوانیم و راهی برای به دست آوردن اقوان نباشه نوبت به تغییر میرسد. میشه این قاعده رو پیاده کرد، میشود اون قاعده رو پیاده کرد. اینم بحث دوم. بحث سوم هم که زود عرض بکنیم وقت نگذره این است که اگر مصادیق قاعده خود لازرر با هم دعوا و جنگشون شد، اینجا دو جوره. یک وقت این است که خود انسان از حساب خارجه، امر ظاهر است بین اینکه ضرر به زید واقع بشود یا به امر واقع بشود، مثل اینکه یک شرطی انسان رو اعتراض کنه به اینکه یا باید 100 تومن مثلا از ضرر به زید بزنی یا 100 تومن ضرر به امر بزنی. اکراه بر احد و ضررین نسبت به غیر بود. یا مثلا در شخص واحد هم میشه اکراه بکنه که یا باید مثلا گندمای زید را آتش بزنی یا باید مثلا فرشاش را از بین ببری از باب مثال. اینجا اگر یه همچی اکراه بر ضرری تحقق پیدا کرد که اون دو طرف باشد یا یک طرف نسبت به اموال مختلف است، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میگن اینجا روشنه که باید اقل الضررین اختیار بشود. اگر ضرر متوجه به زید کمتر از ضرر متوجه به امره، او باید اختیار بشه. و علتش هم اینه که نسبت به اون ضرر بیشتر ما میتونیم بگیم اکراهی تحقق نداره. اکراهی که با ضرر 100 تومن انجام میشه، این مجوز این نیست که انسان یک ضرر 200 تومن ولو به انسان سومی وارد بیاورد. پس باید اقل الضررین در نظر گرفته بشه و اگر هر دو ضرر به اندازه هم بود یکیشو اختیار بکنن. این در اونجاییست که خود انسان از طرف ضرر خارج باشه. اما اگر امر دائر شد بین این که انسان یک ضرری به خودش توجه پیدا بکند و این که یک ضرری به غیر واقع بشود، جبران امر بین ضرر نفس و ضرر غیر شد، اینجا کدام تقدم دارد؟ کدام اینجا تقدم بر دیگری دارد؟ ایشون می فرماید که دو جوره. یک وقت این است که ضرر ابتداءً متوجه به من شده، لکن من می توانم این ضرری را به شخص من متوجه شده از راه ضرر به غیر این رو دفعش بکنم و جلوگیری بکنم. ضرر مستقیماً به من متوجه شده، لکن میدونم با ایجاد ضرر بر غیر جلوی این ضرر متوجه به خودم رو بگیرم. یه وقت این طوره، یه وقت این است که نه، ضرر مستقیماً به من و غیر متوجه شده که هر دو در عرض هم هستیم، نه این که ضرر به من متوجه شده باشد مستقیماً، نه از اول توجه ضرر به هر دو بوده. این دوتا با هم فرق می کنه. اگر ضرر مستقیماً به من متوجه باشه، این مجوزی نداره که من ضرر رو به غیر وارد بکنم برای خاطر اینکه ضرر به من توجه پیدا نکند. این هیچ مجوزی برای این مطلب نیست، مخصوصا در اونجایی که ضرر متوجه به من یک ضرر کمی باشه و من بخوام جلوگیری این ضرر رو با یک ضرر اکثری نسبت به غیر انجام بدهم، دیگه هیچ مجوزی برای این تصور نمی شود. اما در اونجایی که ضرر به هر دو مستقیما متوجه شده، آیا در اینجا ما بیاییم روی اقل و اکثر تکیه بکنیم، بگیم هر کدام کمتره، اگر ضرر من کمتره من تحمل بکنم، اگر ضرر زید کمتره زید تحمل بکنم، ملاک اقل و اکثره؟ یا اینکه نه، ملاک اقل و اکثر نیست، من چرا بیام ضرر رو تحمل بکنم برای اینکه زید ضرر رو تحمل نکند؟ من که نمیخوام دفع ضرر خودم را به ضرر زید بکنم. ضرر به هر دو مستقیما متوجه شده بدون اینکه من بخوام جنبه دفاع ضرری خودم رو داشته باشم. لذا میفرماید بعید نیست که در اینجا بگیم بر من لازم نیست تحمل ضرر، ولو اینکه ضرر متوجه به من کمتر از ضرر متوجه به زید باشه. بله، مگر اینکه بگیم خب لا ضرر برای شخص نیامده، لا ضرر یک قاعده امتنانیه است و در این قاعده امتنانیه نوع مردم در نظر گرفته شده نه شخص مردم. پس من نباید حساب شخص خودم رو بکنم که اگر ضرر من مثلا کمتر بود من تحمل بکنم، به لحاظ اینکه ضرر اکثر متوجه غیر نشود. پس در حقیقت اگر لا ضرر به لحاظ نوع باشه، اینجا اقلیت و اکثریت مطرح میشه. اما اگر به لحاظ نوع نباشه، من دیگه لازم نیست تحمل ضرر کنم، میخواد ضرر متوجه به من کمتر باشه و یا بیشتر. اینجا مانعی نداره، چون مثل مسئله اکراه، مسئله اکراه تقریبا یه مصداقش همینه که از ناحیه مطرح یه تهدیدی نسبت به انسان میشه که اگر انسان انجام نده اون تهدید واقع میشه. مسئله جان تقدم داره بلاش. خب عبارت هاشو دقت بفرمایید. ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر، اون حکمی را که به واسطه لا ضرر ما میخواییم نفی بکنیم و عرض کردیم که قاعده لا ضرر نفی حکمه، منتها به لسان نفی موضوع. اون حکمی را که به لسان نفی موضوع میخواییم نفی بکنیم، اون رو درس کردم، اون حکمی نیست که روی خود موضوع ضرر و عنوان ضرر بار شده باشه، مثل حکمی که روی خطا و نسیان نسبت به دلیل رفع ثابت شده، بلکه مقصود از حکم ضرری اون احکامی است که روی افعال و عناوین اولیه بار شده، حکم وجودی است که روی وضو رفته، حکم وجودی است که روی عضو رفته. منده ها میخواییم این وجوب ثابت علل وضو رو در حال ضرری بودن نفیش بکنیم. پس حکم روی وضو منده ها فی حال ضرر منتفی میشود. ثم الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحکمی که یا مسلم ثابت شده للافعال به عناوینها، یعنی ادله اولیه آمده و اون احکام رو ثابت کرده و مسلم و ثبوته. امر متوهم و ثبوت اولها، یا اینکه نه ما خیال میکنیم که یه همچه حکمی روی عنوان اولی ثابته یا قطعاً ثابت شده به مقتضای دلیل یا خیال ثبوتش میشود. اول متوهم و ثبوت او لها کذالک، یعنی به عنوان اولی. خب این حکم برداشته میشود فی حال ضرر، این فیال ضرر متعلق به نفیه، این حکم در حال ضرر نفی می شود. خب شما چرا اینجوری توضیح دادید؟ چی رو می خواهید به واسطه این بیانتون کدام توهم رو باطل کنید؟ لصابتو لزرره به عنوان ضرر، اگر خود ضرر یه حکمی روش باشد، خود ضرر عرض می شود که یه حکمی برش باشد، مثل این که گفتن ضرر مثلا در یه دلیلی ضرر باید تدارک بشود. خب قاعده لا ضرر میاد این حکم رو بر می داره، ضرر باید تدارک بشود، این حکم رو خود ضرر بار شده، این حکم دیگه به قاعده لا ضرر نفع نمی شود. مثل همون من قتلم مؤمنم خطأم دیگه به رفع الخطأ و نسیان نمی تونید جلوی من قتلم مؤمنم خطأم رو بگیرید. اگر یه حکمی هم رو خود ضرر با ثابت شد، گفت از ضرر رو یجب و تدارک، یا گفت از ضرر و اول اضرار و مثلا محرم، و آیا دلیل لا ضرر میاد جلوی حرمت رو بگیره، جلوی این وجوب تدارک رو بگیرد؟ این ممکن نیست. لثابت للضرر به عنوان ضرر، اگه حکمی رو خود موضوع ضرر باشد، لا ضرر دیگه نمیتونه اون حکم رو نفی بکنه. چرا؟ لوضوح ان الضرر در حدیث لا ضرر العلت للنفی، لا ضرر رو ما ازش استفاده می کنیم که این ضرر چه بشه. وقت ولا یکاد و یکون الموضوع، اگر خود ضرر موضوع یک حکم اثباتی بود، آیا این ضرری که در لا ضرر علت نفیه اگر بخواد موضوع برای حکمی هم باشه، معناش این است که اقتضای ثبوت داره؟ اون وقت چطور میشه که ضرر هم اقتضای ثبوت حکم درش باشه و هم اقتضای نه؟ ولا یکاد و یکون و موضوع برای حکمی یمنع و ان حکمهی و ینفی، امکان نداره که موضوع بانه از حکم خودش باشه و نافی حکم خودش باشه، ولی یثبته و یقتضی، موضوع نسبت به حکم همیشه جنبه اثباتی و اقتضایی درش هست. پس مقصود از لا ضرر اون احکام است که روی وضوع و غسل و امثال اینا بار شده. و من هنا، حالا که این طور شد که ما به لا ضرر اون ادله احکام اولیه رو درش تصرف می کنیم، یا یلاحظ النسبه بین ادله نفی ضرر و ادله احکام دیگر، نمیایم نسبت سنجی بکنیم ببینیم عموم و خصوص مطلق من وجه چیه، این حرفا رو ما ملاحظه نمی کنیم. پس چه می کنیم؟ و تقدم ادله الضرر علی ادله احکام اولیه، ادله نفی ضرر همیشه بر ادله احکام اولیه تقدم داره، مع ان نسبت عموم من وجه، با اینکه نسبتشون عموم و خصوص من وجه و تعارضشون در ماده اجتماعی مرزالک دلیل لازرر تقدم داره. چرا؟ ایس و انهو یوفق بینهما عرفه، بین این دوتا جمع عرفی هست. جمع عرفیش به این صورته که بگیم به انت ثابت للحناوین الافضلیه اختزاقی یا احکامی که روی وضوع و غسل و امثال اینها بار شده این جنبه اختزایی داره. یمنع و انفو فعلا الان یک مانع فعلی در کار آمده. مانع فعلی کدومه؟ ما عرض علیها، اون چیزاییست که عارض بر عناوین اولیه شده. که اون چیزا چیه؟ من عنوان ضرر. و چرا این مانعیت داره؟ به عدلته، به سبب عدله نفی ضرر. عدله نفی ضرر یه همچین مانعیت رو به وجود آورده. نه تنها دلیل نفی ضرر اینطوره، کما هو الحال در جمع بین سایر ادله‌ای که جنبه اثباتی دارد یا جنبه نفی داره، لیکن روی عناوین ثانویه زیاده شده. سایر ادله مثبته یا نافیه لحکم الافعال به عناوین ثانویه، جمع بین اینها و بین ادله‌ای که متکفل حکم افعال است به عناوین اولیه، جمع بین ادله ثانویه و ادله اولیه به طور کلی، چه ادله ثانویه جنبه اثباتی داشته باشه مثل المؤمنون عند شروطه، و چه جنبه نفی داشته باشه مثل لا ضرر و لا حرج، به این کیفیته. اصلا جمع عرفی معناش عدم تعارضه، یعنی تعارض ابتدایی، تعارض بدوی. خب نسبت اون خصوص من وچه تزاهم مال خودشون بود، مال دو دلیل در عرض هم، یادتون را اینجا دلیل اولیه با دلیل ثانوی، تزاهم مال دو تا دلیل ثانوی. نه ام رو بما یعتصل ام، راهی از باب تصادم مطلب عکس میشه، یعنی دلیل اولی مجالی برای دلیل ثانوی باقی نمیگذارد. وجا ایما احرز به وجه معتبر، در یک جایی که از باب معتبری ما به دست بیاریم که ان الحکم فی المورد، حکم دلیل اولی در مورد خودش، لیس به نحو الاقتضا بل به نحو العلیت تامه، که هیچ مانعی نمیتونه ازش مانعیت داشته باشد. و بل جمله قاعده کلی دست شما بدیم، الحکم ثابت و به عنوان اولی تارتن یکون و به نحو الفعلیت مطلقا، که هیچ عنوان ثانوی در هیچ مرحله‌ای نمیتونه با این حکم ثابت عنوان اولی از میشود مزاحمت داشته باشه و تقدم پیدا کنه، مثل همون انقاض نبی اولی. او بالاضافت الى آرزن دون آرزن، گاهی حکم اولی نسبت به بعضی از عوارض فعلیت مطلقه داره، مثل وضو نسبت به ضرر مالی، اونم نسبت به افراد متمکن. خب این را از کجا شما به دست میاری؟ به دلالت، به یک دلیلی که لا یجوز الاغماض عنها، ما نمیتونیم از این دلیل اغماض بکنیم، به سبب دلیل حکم عارض مخالف با او، یعنی به سبب دلیل حکم ثانوی دلیل اولی انقدر قرصه و مطلب و ثابت کرده که دلیل ثانوی اصلا نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه. اینجا فیقدم دلیل ذات العنوان الاولی علا دلیل عنوان ثانوی. این منتها ظاهی این طوره، اما و اخرى که اکثرا این قسمه، یکون اون دلیل اولی علا نحو لو کانت هناک دلالتون، اگر یه دلیل ثانوی پیدا بشه للزم الاغماض از اون دلیل اول به سبب دلیل ثانوی. کی میگه للزم الاغماض؟ خب چنین حکومتی داره و چنین جنبی میکند. حیث و کان اجتماع این دو دلیل قرینه عرفیست در این که اون حکم اولی به مجرد مقتضیه و ان این عارضی که پیدا شده این مانع فعلیست و حکم رو به مقتضای خودش ثابت می کند. حالا این توفیق، این برگشت به اصل درفه، این توفیق عرفی که ما گفتیم جدر جمع بین این دو دلیل، لولم نقول واقع نمیخواد، در صورتیست که ما قائل به حرف شیخ نشویم که میگوید حکومت دارد دلیل دومی بر دلیل اولی. چرا قائل نشیم به حرف شیخ؟ لعدم ثبوت نظرهی الا مدلوله، برای اینکه جنبه ندارد که در دلیل حاکم شرطه، این ثابت نشده در ادله ثانویه نسبت به ادله اول. نقل به حکومت کما قیل که مرحوم شیخ قائل به حکومت شدن. پس ملاک تقدم یا حکومتی است که شیخ میگه و ما برامون ثابت نشده، و یا جمع عرفی است که خودمون میگیم. این جهت اول بحث. دومش، چون من قدح به ذالک حالو توارد دلیل ایل آرزین، وقتم گذشته توجه فرمه کن بکنید و الا باز فردا معطل اون سن. من قدح به ذالک حالو توارد دلیل ایل آرزین، مثل قاعده حرج و ضرر، که دلیل نفی الاسق و دلیل نفی الضرر. مثلا اولیشون میگه فیو آمل معهما معاملت المتعارضین لولم یکن من باب تضاهم المقتضیین، اگر از باب تضاهم نباشن قواعد تعارض پیاده میشه. و الا فیو قدم ما کان مقتضیه اقوا، اگر تضاهم شدن باید مقتضی اقوا گرفته بشه. و امکان دلیل الاخر ارجح و اولا، در تضاهم به دلیل ما کاری نداریم، به مقتضی کار داریم. حالا کدوم واقعش ولا یبعد ان الخالف فی توارد العارضین ان یکون از همین باب تضاهم، برای خاطر اینکه مقتضی در هر دوشون ثابته با توارد دلیلین، لا از باب تعارض که لعدم دلیل منفیه، که اگر بخواد از باب تعارض باشه اینجوریه لعدم ثبوت المقتضی الا فی احد دلیلین. این ملاک در باب عرض می شود متعارضینه. آزا حال و تعارض ضرر مع عنوان اولی او ثانوی آخر. بحث سوم اینه، و اما لو تعارض مع ضرر آخر، دو فرد از ضرر معارضه کنه، و مجمل القول فی ان الدوران ان کان بین ضرر شخص واحد، منتها دو ضرر، او اثنین ضرر زید و عمرو، اما خود انسان خارج باشه. فلا مسرح الا لاختیار اقل الضررین لو کان، و اگر اقل نباشه فهو مختار. و اما لو کان دوران بین ضرر نفسهی و ضرر غیره، اینجا فل ازهر عدم و لزوم تحملهی از ضرر ولو کان ضرر الاخر اکثر. و به من که فان نفی ضرر یکون للمنت علی الامه، ولا منت بر این که من تحمل ضرر کنم لدفع ضرر از دیگری ولو ضرر دیگری بیشتر باشه. بله نعم لو کان ضرر متوجه هم به من مستقیمه، لیس له دفعه عن نفسه به اراده علی الاخر، ولو اینکه ضرر دیگری هم کمتر از ضرر من باشه. این اللهم مال قبل از نعمه، اللهم الا ان یقال ان نفی از ضرر و امکان برای امتنانه، الا انه به لحاظ نوع امته نه شخص من، و اختیار الحقل به لحاظ نوع این خودش جنبه امتنانی داره و تعمل که اینم قابل مناقشه.